روز آخر به هم میریزن. بنابراین نظرسنجی ها همین که یک ایراد اساسی در قاعده کارشون دارن، همین که مثلا خود اون نظردهندگان نظرسنج ها رو گمراه میکنن.
آقای بهمنی عزیز سوال کردن، با این فرض خوشبینانه که پس از پایان انتخابات آمریکا علی‌رغم پیروزی هر کاندید، مذاکرات پشت درهای بسته میان حکومت‌های ایران و آمریکا و تو پرانتز غرب صورت گرفته و نتایجی تقریبی به شکل زیر حاصل گردد، تأمین خواسته های طرف غربی شامل مهار هسته‌ای، محدودیت های موشکی و کنترل مداخلات منطقه ایران، دو تضمین بقای تداوم بقای جمهوری اسلامی، حال لطفاً تحت مفروضات فوق به این سوالات پاسخ دهید. سال اول، به نظر شما و منظر اقتصادی وصول مفروضات فوق می تواند منجر به کدام تحولات در ایران ایجاد نماید؟ الف، تحکیم بیشتر گستره نفوذ مطلق سیستم سرمایه و در چه شکل آن؟ دو یا جیم، یک اقتصاد دوگانه با کنترل تعدیل سیستم سرمایه‌داری همراه با بهبود وضعیت اخشار زحمتکش. دوست عزیز، این که روابط ایران و دولت جدید آمریکا به سمت نوعی از تعامل و توافق به اصطلاح بره، خب این یک امکانی است که فعلا به صورت انتزاعی و فرضی میشه در نظر گرفت و ما هم بر اساس اون چیزی که شما فرمودید در حالت خوشبینانه فرض کنیم که این مسئله انجام بشه. بدون تردید این تعامل یا توافق یا معامله تابع یک بدوستان بین دو طرف قضیه و دو طرف منازعه است. ایرانی ها یا جمهوری اسلامی مثلا انتظار داره که تحریم ها برداشته بشه، مثال بانکی و مثلا اون محدودیت های مالی و رفع بشه که اینا به لحاظ حقوقی با توجه به گستره اون و مکانیزم قانونی اون به راحتی انجام نمیشه و تابع یک سری مثلا مذاکرات بسیار دامنه‌دار و کشداری میباشد که به مرور میشه در صورت خوشبینانه و اصلاح به اون نزدیک شد. در چنین شرایطی میرسیم به اون که شما میفرمایید آیا این مسئله موجب تحکیم بیشتر گستره نفوذ مطلق سیستم سرمایه میشه و در چه شکل؟ مطمئنا تعمیق روابط ایران با آمریکا و بقیه کشورهای غربی تا حدود زیادی مسیر و روند تحولات ایران رو بیشتر در چارچوب ادغام سرمایه، ادغام مثلا اقتصاد ایران در سرمایه مالی و سرمایه جهانی به اصطلاح رقم خواهد زد و این خود به خود ایران رو بیشتر به غرب نزدیک میکنه و شکل ساختار اقتصادی رو مثلا لیبرالیتر یا نو لیبرالیتر به معنی واقعی بگم مثلا میکنه و این به تقویت نو لیبرالیسم در ایران در ساختار اقتصادی و حتی سیاسی ایران منجر خواهد شد. در مورد سوال جیم شما هم، یک اقتصاد دوگانه با کنترل تعدیل شده یک سیستم سرمایه همراه به بهبود وضعیت اخشار زحمت کش، هم باید بگم که ببینید همونطوری که در خود آمریکا الان این اتفاق داره میفته، یعنی وقتی که این ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ
بعضی از مشاغل باز میگردونه به ویسکانسین، پنسیلوانیا و به اصطلاح میشیگان که ایالت‌های صنعتی هستن. خود به خود این بازگشت مشاغل یک سری در حوزه معیشت و زیست طبقه کارگر یک تحولی ایجاد میکنه، یک سری امتیازهایی است که اونها از اون جان به لب رسیده شدن تا حدودی به اصطلاح چیز میشن، وضعیت بهتری پیدا میکنن، ولی اینا همه تغییرات شکلیه. وگرنه ما در همین 4 سال ترامپ هم در آمریکا میبینیم که همون مشاغلی که برمیگردن ولی در زیست اجتماعی طبقه کارگر آمریکایی اتفاق خاصی نمیفته. بله بیکاری کاهش پیدا میکنه، ولی به لحاظ تحلیل طبقاتی در حوزه زیست اجتماعی و منافع طبقه کارگر آمریکا تغییر اساسی ایجاد نمیشه. در ایران هم همینطوریه. در ایران هم با تعمیق روابط ایران آمریکا احتمالاً خب مثلا صنایع نفت و گاز و اینا یک سری سرمایه گذاری هایی تو این صنایع میتونه اتفاق بیفته با رفع تحریم ها، به افزایش تولید نفت و گاز و اینا و صادرات اون خود به خود یک سری مشاغلی ایجاد میکنه، ولی این خیلی تغییرات اساسی به عنوان به اصطلاح منافع طبقه کارگری ایران در وجود خودش نخواهد داشت، چون ما تجربه اینا رو قبلا هم داشتیم. ما در شرایطی بودیم که روابط تقریبا متعادلی با غرب و آمریکا داشتیم، ولی و درآمدهای نجومی نفت داشتیم، نفت 150 دلار با 3 میلیون بشکه صادرات داشتیم، ولی تغییر خیلی اساسی و در چارچوب منافع طبقه کارگری ایران و زحمتکشان ایران ایجاد نکرد، هرچند که یک سری فرصت زیست رو واسه شون حداقلی مهیای. آقای بهمنی عزیز در قسمت دوم سوالشون فرمودن عطف مفروضات خوشبینانه در صفحه اول از منظر سیاسی اجتماعی و بسته به چگونگی تغییرات اقتصادی نظرتان در موارد زیر چیست؟ الف حذف فشارها و خفقان سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، بهبود شرایط حقوق بشر، رفع جو پلیسی و حذف تدارکات امنیتی داخلی، به تداوم جو بسته و امنیتی و تداوم نقض آزادی های مدنی اجتماعی و سیاسی، جیم پاره ای از تعدیلات و حقوق بشری اما در همون چارچوب نظم سیاسی امنیتی فعلی. باید در این خصوص واقعی بین بود. اصولا نه غرب، نه آمریکا، نه اروپا و نه سیستم داخلی ایران مناسبات خارجی خودشونو منطبق بر حقوق بشر تعیین نمی کنن و این مسئله بیشتر یک جور بازخواهیه که معمولا عنوان میشه، مثلا در دوره ترامپ پیامهایی که وزیر خارجه یکی مثل پومپو که اصلا درکی از دموکراسی نداره مثلا پیامهای خاص به اصطلاح حمایت از مردم میذاره، اینا بابت اون تضاد منافعی که دارن و در این شرایط با هم به ساد چهار چالش های مختلفی هم در حوزه های مختلف میشن که خیلی هاشون بنیان اساسی و واقعی نداره. نه ایالات متحده به ساد توافقات احتمالی در آینده خودش با جمهوری اسلامی رو معطوف به نمیدونم آزادی زندانیان سیاسی یا فضای باز و انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر میکنه. من جمهوری اسلامی به اصطلاح در این چارچوب وارد مناسبات بین المللی مثلا با آمریکا یا اتحادیه اروپا یا دیگران میشه، اینو ما قبلا هم دیدیم، دوره باراک اوباما همین ماجرا رو دیدیم که وقتی برجام امضا شد سرکوب داخلی هیچ پایانی پیدا نکرد.
فضای باز سیاسی ایجاد نشد. تمام این چیزهایی که ما در حوزه دموکراتیک به اسلام مد نظر ماست و دنبال میکنیم تابع مطالبات و قدرت مردم به خاطر ایقاق حقوق مشروع خودشون در این خصوصه که بتونن در چارچوب توازن قوایی که ایجاد میشه، حالا جنبش های اجتماعی، اعتراضات خیابانی یا هر چیز دیگه، این خواسته و مطالبات رو به سیستم حاکم تعمیل کنن و یک سری به صدا امتیازهایی رو با قدرت خودشون معطوف به خودشون بسا کسب کنن و حتی نه اینکه نظام حاکم به اصلا اون تفویض کنه، بلکه نظام حاکم رو مجبور به عقب نشینی کنن در واقع. پس بنابراین این مسئله روابط با آمریکا در دولت بایدن یا هر دولت دیگه هیچ تغییری در فضای به اصطلاح سیاسی ایران در حوزه دموکراتیک ایجاد نخواهد کرد. آقای بهمنی در قسمت سوم سوالات خود می‌فرمایند غرب به ویژه آمریکا به دنبال تأمین چه خواسته‌هایی اهم از اقتصادی یا سیاسی در ایران می‌باشد؟ حاکمیت ایران به دنبال چیست؟ مفروضات خوشبینانه مقدمه چه تأثیری در روند و سرعت جنبش مبارزاتی مردم خواهد گذاشت؟ وظیفه نیروهای مبارز دموکرات و بالاخص چپ در این میان چه می باشد؟ سوالات خیلی زیادی که پرداختن و هر کدوم از اون مستلزم وقت زیادی است، ولی به صورت اختصار من بخوام چیز مطرح کنم، غرب از ایران در حوزه بسلا ژئوپلیتیکی یک سری انتظاراتی داره که منافع اونو تهدید نکنه، اول. دوم اینکه در چارچوب منافع اون بتونه بسلا در حوزه معاملات منافعی رو واسهشون برمغان بیاره و یک حالت بدبستان مثلا ژئوپلیتیک رو دنبال میکنه و در این خصوص خیلی به حوزه سیاست کاری نداره، چون که حتی ترامپ هم بارها میگفت که ما با نظام حاکم کاری نداریم، فقط این خواسته ها رو اعمال کنه، ما کاری به این که کی حاکم باشه، جمهوری اسلامی باشه یا کسی دیگه یا حاکمیت دیگه، ما کاری نداریم. و اصولا گرایش جهان سرمایه‌داری همیشه همینطوری بوده. الان ما عربستان سعودی رو میبینیم دیگه، عربستان سعودی چه سنخیتی با حوزه دموکراتیک به معنی واقعی کلمه داره؟ هیچ سنخیتی نداره. از جامعه ایرانی هم بسیار، شاید بگم ده ها سال عقب‌تره، ولی هیچ کس مزاحمتی واسهش ایجاد نمیکنه. حالا بعضی موقعی که دیگه خیلی به قول معروف شور میشه، یک سری انتقاد، مثل اون مسئله قاشقچی، یک سری انتقاداتی یا نمیدونم این که برای چند روز فلان اسلحه رو به عربستان نفروشن و بعدش هم تموم میشه میره و اونم زیر فشار اجتماعی افکار عمومی جهانی است در واقع. بنابراین هیچ تأثیر خاصی ایجاد نمیشه در حوزه سیاسی. ولی اینکه خود این مسئله چه تأثیری بر روند مبارزاتی مردم خواهد گذاشت، اینم باز دوگانه است، چون در شرایط تحریم و فشار اقتصادی خود به خود خب معلومه یک سری نارضایتی های بروز میکنه که ما نمونه هاشو در ده 96 آبان 98 دیدیم و خود به خود یک جنبش های مطالبه محور و تابع نانمنکو بروز خواهد کرد. اما این جنبش ها یک بخش از واقعیت و حقیقت هستند، ولی بخش دیگر از واقعیت هم اینجاست که وقتی طبقه کارگر ایرانی شاغل باشه، مشاغل خودش رو داشته باشه و بتونه به اصطلاح زیست اجتماعی و اقتصادی خودش رو تأمین بکنه، یکم فراغت پیدا میکنه از اون فشارهای اقتصادی و سطح مطالعاتیش میره بالاتر، پرداختن به اصطلاح مسائل اجتماعی در این طبقه بیشتر گسترش پیدا میکنه و خود به خود آگاهی طبقاتی هم در این مسئله خود به خود نقش خودشو پیدا میکنه. وقتی شما فرض کن بنگاه های بزرگ اقتصادی داشته باشید، خود به خود این بنگاه ها طیف بزرگی از کارگران در کنار هم جمع دارن و این کارگران بنابر ماهیت اون چیزی که دارن، ماهیت طبقاتیشون، خود به خود به دنبال ایقاع حقوقشون خواهند رفت. پس بنابراین این مسئله هم یک ماهیت دوگانه داره که هم بعد جواب هم بله است و هم نه، در واقع هم مثبت هم منفی. ولی در مورد بخش سوم سوال که وظیفه نیروهای مبارز دموکرات بلخص چپ در این میان چی می باشد، این تکلیف چپ خیلی واضح و روشنه. اگه نخواهیم به اصطلاح خودمونو گول بزنیم، چپ فارغ از این که ایران در شرایطی مثل امروز باشه که انزوای سیاسی و ژئوپلیتیک داره، یا اینکه مثل فرض کن زمان حتی سلطنت پهلوی بشه و اینا، چپ وظیفه خودش رو بعد انجام بده. چپ باید حامل مطالبات دموکراتیک و عدالت اجتماعی باشه، باید منافع طبقه رو نمایندگی کنه که به اصطلاح هدف به اصطلاح واقعی و به اصطلاح بنیادی نشه، یعنی همون طبقه کارگر و طبقاتی که خب البته الان خود تعریف طبقه کارگر گسترده تره، معلمین، پرستاران، نمیدونم مشاغل آزاد خدماتی و بسیاری از این مشاغل رو در نظر مثلا در چارچوب این تعریف طبقاتی میتونه مثلا گنجانده بشه. پس بنابراین تکلیف چپ مشخصه، چپ باید چه حاکمیت در انزوا قرار داشته باشه و چه فردا با آمریکا مثلا تفاهم و تعامل کنه و مثلا تنش‌های خارجیش کم بشه، اینا بعد دنبال اون اهداف بنیادین و نمایندگی از طبقات زحمتکش برای سازماندهی و آگاهی دادن به آگاهی طبقاتی به طبقات زحمتکش باشه و خودشو در چارچوب این چیزای شکلی تعامل یا عدم تعامل مثلا حبس نکنه و خودشو معطوف به این قضایا نکنه. بنابراین چپ تکلیفش من فکر میکنم چه تو اون حالت چه در این حالتی که الان هستیم، در هر حالت چپ تکلیفش مشخصه. ولی خب بر اساس تعلیف لنینی تعلیل مشخص از شرایط مشخص، اونم تابع قاعده است که چپ بر حال امروز وقتی مواجه میشه مثلا با اعتراضات کارگری یا اعتراضات مردم وسا جان به لب رسیده ای که دنبال شعار نان من کو وسا میان تو خیابون، تکلیفش مشخصه. فردا هم اگر که این مسئله در تعاملاتی که شک میگیره تا حدودی حل بشه، بازم تکلیفش مشخصه. اون موقع هم اگه کارخونه ها نمیدونم مؤسسات بزرگ صنعتی ایجاد بشه، بازم چپ وظیفه‌شه که بره اونجا در این بسیار ارتباط با طبقه کارگری که بسیار دوباره گسترده تر میشه و
به ایشون آگاهی طبقاتی بده و سازماندهی برای طرح مطالبات و به دست آوردن مطالبات طبقاتیشون.
خانم جمیله عزیز سوال کردن: با سلام آقای محترم، با توجه به اینکه از صفات مشخصه آمریکایی‌ها از خود راضی بودن است و به همین خاطر فکر می‌کنند در هر زمانی می‌توانند طبق امیال و هر جایی که بخواهند دست اندازی کنند، که در مجموع این صفات اون کشور امپریالیست ساخته، الان این امپریالیست در کشور خودش و در انتخابات پیشرو میان دو فرهنگ سرمایه‌داری شمالی و فرهنگ جنوبی مدیترانه‌ای بر اساس یک پارچگی مذهبی شاهد شکست شمال از جنوبی‌ها میباشد. آیا به نظر شما با فرهنگی که سرمایه‌داری شمالی یعنی ترکتازی را خصوصا شخص دیوانی مثل ترامپ دارد، جنوبی ها را بر خواهد تابید، یعنی قبول خواهد کرد با شرط موفقیت بایدن با اون فرهنگ قدرتمدارانه و رزلشون؟ دوست عزیز، واقعا من خیلی متوجه سوال شما نشدم. اگر منظورتون اون تضادهای درونی در کشور آمریکاست که مثلا بخشای مرکزی آمریکا یا جنوبی آمریکا در مقابل مثلا بخش شرقی یا شمال غربی مثلا در تضاد قرار دارن و گروهی مثلا ایالت‌های قرمز دارن، گروهی ایالت‌های آبی، اون بخش اگه مد نظرتونه باید بگم که اون شکاف طبقاتی و شکاف نژادی و دو قطبی که الان در آمریکا هست به این راحتی نه تنها پر نمیشه با آمدن ترامپ و رفتن با آمدن بایدن و رفتن ترامپ، که با توجه به اون چیزی که در انتخابات کنونی اتفاق افتاده است، من فکر میکنم در ماهای آینده خیلی هم تشدید خواهند شد این دو قطبی و بیش از اون چه که شاید حتی تصور اولی هم باشه میتونه مستلزم و چیزی باشه که شاید خواهیم بود که حتی خشونت هایی را هم البته میشه پیش بینی کرد. اما اگه منظورتون از شمال جنوب جهانی باشه، که باید بگم که اصولا امپریالیسم چه در نوع آقای بایدن چه در نوع آقای ترامپ همون اهداف و امیال رو دنبال میکنه، البته به شیوه های مختلف، که ساختار امپریالیستی ایجاد میکنه، یعنی ماهیت امپریالیسم آمریکا کسب منافع به هر بهایی است و حتی این بها اگر جنگ یا تحریم یا نمیتونم تهدیدم باشه انجام خواهد گرفت. اگر در دوره ترامپ شاهد جنگ نبودیم، نه بخاطر این بود که گفته میشه ترامپ صلح طلبه، نه، ترامپ صلح طلب نبود، بلکه تبعات جنگ افغانستان و جنگ عراق اینقدر بسلا هزینه های زیادی به ساختار آمریکا وارد کرد و نارضایتی در درون جامعه آمریکایی به وجود آورد، که دست دولت مردان آمریکایی تا حدودی برای راه انداختن جنگ های گسترده و بزرگ تا حدودی حداقل به صورت در کوتاه مدت بسته شده. جو بایدن هم با توجه به همین شرایط در مورد جنگ صلح اقدام خواهد کرد و اینطوری نیست که فکر کنیم بایدن با جنگ مخالف بود ولی الان جو بایدن اومده مثلا دوره قبلی مثل بوش یا کلینتون یا نمیدونم اوباما مبادرت به جنگ میکنه. مسئله جنگ صلح اصولا فراتر از رؤسای جمهور آمریکاست، حتی فراتر از قدرت حزبی در درون آمریکاست که مثلا دموکرات ها فرض کن بخوان جنگ را بندازن یا جمهوری خوان. مسئله جنگ صلح در واقع اجماع جمعی ساختار سیاسی آمریکاست که تمام این دو حزب اصلی را در نظر میگیره و همچنین
اندیشکده ها و محافل قدرت و ابر شرکت ها و همه یک اجماعی شکل میگیره که وسا یا به جنگ وسا تمایل پیدا میکنن یا به صلح، البته که یک شخصی مثل رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده قدر قوا تو این مسئله میتونه نقش تاثیرگذاری داشته باشه، ولی اون چیزی که تعیین کننده است خیلی فراتر از دولت شخص ترامپ یا دولت بایدن. دوست عزیز آقای حسین سوال کردن در مورد چین که تلویحاً اون را سرمایه‌داری تعریف کردید، آیا فکر نمی‌کنید که استفاده مدیریت شده از ظرفیت‌های تولیدی و مکانیزم اقتصاد سرمایه‌داری در واقع تاکتیک رهبری حزب کمونیست برای رشد مادی و فنی مورد نیاز برای تکامل سوسیالیستی جامعه است؟ آیا خارج کردن حدود 800 میلیون نفر جمعیت چین از خط فرق دستاورد کوچیکی است؟ به نظرم در اینجا دوست عزیز یک سوء تفاهم پیش اومده. من نظام چین را سرمایه‌داری تعریف نکردم، من عنوان کردم که نظام اون ساختار اقتصادی چین ادغام شده در سرمایه جهانی است، در صورتی که همکنون 70% مثلا اقتصاد چین دولتی است، 30% خصوصی است، این 30% خصوصی هم خیلیش مثلا از زیر مجموعه های مثلا محافل دولتی است. بنابراین من موافق این تعریف نیستم که چین یک نظام سرمایه داری است، ولی من معتقدم که خب ساختار چین هم پیوسته و ادغام شده با سرمایه‌داری جهانی است امروز، و اینکه بد باشه یا خوب من حتی قضاوتم نکردم، چرا که گفتم چین تا زمانی که شرایط طوریه که از این ادغام میتونه به اصطلاح سالانه مثلا در آن 500 میلیارد بالای 500 میلیارد دلار تراز تجاری با آمریکا داشته باشه، بالای 400 میلیارد دلار تراز تجاری با اتحادیه اروپا داشته باشه و همش هم به اصطلاح به نفع چین این تراز بازرگانی هست و همچنین تکنولوژی و سرمایه مثلا از طرف غرب به چین میاد، دلیلی نداره که بیاد این ساختار و مثلا این تصویر و شکل بندی رو بخواد تغییر بده. بنابراین اصل قضیه که میفرمایید من چین رو سرمایه‌داری به حساب آوردم رو منتفی میدونم. من اعتقاد دارم که حزب کمونیست چین و ساختار چین با همه انتقاداتی که به ایشم میتونم داشته باشم یک ساختاری است که من اگه بخوام تعریف کنم این نوعی از سوسیالیسم دولتی است که خود چینی ها هم در آخرین کنگره هایی که حزب کمونیست برگزار کرده هیچگاه مدعی دولت سوسیالیستی یعنی جامعه سوسیالیستی نشدن، بلکه خودشون هنوز ابتدای راه روندهای سوسیالیستی میدونن و من در این چارچوب حتی با نظر حزب کمونیست چین موافقم که این آغاز روندهای سوسیالیستی است، یعنی چین تا به امروز در چارچوب روندهای سوسیالیستی میشه بهش نگاه کرد، نه به عنوان یک کشوری که ساختمان سوسیالیسم رو توش برقرار کرده و یک کشور به مفهوم علمی و توریک سوسیالیستی باشه. و اینکه خوب یا بد باشه، من معتقدم هیچ کشوری توی چند دهه اخیر دستاوردهایی که چین داشته رو نداشته. همین که شما هم به اصلا اشاره کردید 800 میلیون نفر رو از زیر خط فقر خارج کرده، در طول 30 سال گذشته درآمد ناخالص ملی چین 36 برابر شده. بعد مسئله کرونا یک به اصطلاح چیزی رو اثبات کرد و اون این که جامعه‌ای مثل چین با وجود اینکه کرونا از تو چین آغاز شد
و چین باید بیشترین آسیب رو میدید، چون اولا هنوز این بیماری ناشناخته بود، هنوز این بیماری غیر قابل پیشبینی بود و سیستم بهداشت درمان چین آمادگی و اصلاح برخورد با اونو نداشت، ولی به خاطر اون احساس مسئولیتی که تابع درک سوسیالیستی بود که 56 تا 60 خورده میلیون نفر در ووهان و چند استان اطراف اون وقتی که آلودگی به ویروس کرونا زیاد شد قرنطینه کرد، یک پیام واضح و آشکار و روشن و خیلی اقناع کننده به اون مردم قرنطینه شده داد، این که شغل شما دچار به اصطلاح تعدید نمیشه، حقوقتان پرداخت خواهد شد. چون نباید از خانه خارج شوید، وظیفه ارتش و نیروهای امدادی است که صبحانه، نهار، شام رو به شما برسانند. اگر چنانچه بیمار شدید، نوعی از مکانیزم مجازی یا اپلیکیشن های مختلفی را در موبایل ها راه اندازی کرد که شهروند چینی در خونهش اگر مشکل جسمی یا چیز پیدا می کرد، مستقیما با مراکز درمانی در ارتباط قرار می گرفت و اینو تست می کردن که اگر مشکلی باشه که باید از خونه به بیمارستان برده بشه می بردن. به خاطر همین بود که چین یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری کمتر از 90,000 مبتلا به کرونا رو داشت و کمتر از 5,000 قربانی، ولی آمریکای به اصطلاح مد به اصطلاح نظام سرمایه‌داری با اون قدرت، با اون حجم از سرمایه و نمیدونم مؤسسات تکنولوژیک و سیستم درمانی و اینا، تا امروز نزدیک به 10 میلیون مبتلا به کرونا رو داره، بیش از 230 تا 240 میلیون تلفات داشته و اصلا خیلی راحت بگم شکست ترامپ در واقع به خاطر کرونا بود در وهله اول، یعنی اگه کرونا نبود ترامپ به راحتی در انتخابات پیروز میشد، ولی کرونا به خاطر جهالتی که دولت آمریکا به خرج داد و خودش درگیر تنش های دیپلماتیک با چین کرد، نمیدونم ویروس چینی، ویروس ووهان، نمیدونم و اینجور چیزا، و به روش های علمی و اصلاح به موضوع چیز ورود نکرد، چون اون موضوع یک حکومت سرمایه‌داری سخت واسش که بخواد 76 روز مثلا 60-70 میلیون نفر قرنطینه کنه، تمام زندگیشون، شغلشون، دستمزدشون رو پرداخت کنه، غذای روزانهشون رو بهشون برسونه و هیچ مشکلی هم پیش نیاد و دولت همه اینا رو به اصطلاح به عهده گرفت. ولی هیچ سیستمی، نه تنها آمریکا، اروپای غربی هم هر کدوم از این کشورها، بله یک سری بسته های حمایتی دادن، ولی هیچ کدومشون به شیوهی که چین انجام داد انجام ندادن و نمیتونن انجام بدن، اصلا اصلا ماهیت ساختار سرمایه‌داری نمیتونه این کار انجام بده. پس بنابراین چین فضیلتی داره، خصوصیاتی داره که اصلا نمیشه اونو جامعه سرمایه‌داری به اون مفهومی که ما میشناسیم تعریف کرد. نیست. جناب بیژنی عزیز فرمودن با درود، به نظر میرسد با توجه به پدیده سندرز و فراخوان‌های نام چامسکی و رشد آگاهی و تجارب مردم آمریکا، این جامعه وارد مرحله جدیدی از حیات اجتماعی خود گردیده است. در صورت موافقت با تحول آینده را به ویژه رفتار نولیبرالی چگونه ارزیابی میکنید؟ با تشکر. دوست عزیز جناب بیژنی، باید خدمت شما عرض کنم که جامعه آمریکا دو تا تحول همزمان داره تجربه میکنه.
که شاید اون تحول منفیش بیشتر باید مد نظر قرار بگیره. پدیده سوسیالیسمی که سندرز اونو نمایندگی میکنه و در جای خودش خیلی به اصطلاح تاثیرگذار بوده و چیزی که در آینده باید یک آلترناتیو تبدیل به یک آلترناتیو و بدیل جنبش چپ در آمریکا بشه و خرد سفره خودش را از حزب دموکرات جدا کنه، این یک بخش از قضیه است. ولی بخش دیگه که قدرتمندتره و بسیار خطرناکه رشد و توانمندی نوفاشیسمی است که در همین انتخابات با وجود شکست دونالد ترامپ حدود 70 میلیون نفر به ایشون رأی دادن که رهبران مثلا حزب کمونیست آمریکا از قبل معتقد بودند که پایگاه اجتماعی نوفاشیسم در آمریکا حدود 30% از جمعیت آمریکاست و این پدیده بسیار خطرناکی است که تا حدودی ما و تجارب تاریخی به ما مثلا این هشدار میده که شرایط میتونه در صورت این که بحران سرمایه‌داری به شیوه درستی مدیریت نشه مثل دهه 30 میلادی ما مواجه با به حساب برآمدن این نیروی نوفاشیستی و به حساب به خطر افتادن به حساب نظم مألوف جهانی و به خصوص صلح جهانی باشیم. و به نظرم میاد که بعد به قسمت دوم که خطرناکتره بیشتر امروز توجه بشه تا اون قسمت. اون قسمت هم البته همونطور که تو اون سخنان اولیه گفتم ما در آینده شاهد این خواهیم بود که انحصار حزبی دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا شکسته خواهد شد و یک بدیل چپ و یک بدیل راست افراطی مثلا در اینجا شکل خواهند گرفت که اونجا توازن قوایی که در آینده شکل خواهد گرفت با توجه به اینکه بحران سرمایه‌داری به کدوم سمت خواهد رفت و چگونه مدیریت خواهد شد در آینده میتونه چهره آمریکا رو تغییر بده. خانم منصوری عزیز سوال کردن سرنوشت اقتصاد ایران و تنش بین دو کشور بعد از پیروزی بایدن چه می شود؟ آیا مشکلات و مسائل ایران ریشه داخلی دارد یا اینکه تحریم‌های آمریکا تأثیرات منفی روی اقتصاد ما داشته؟ ممنون میشم از آقای برگ. دوست عزیز، سرنوشت اقتصاد ایران بیش از این که تابع مناسبات بین ایران و آمریکا باشه، تابع ساختار سیاسی و عملکرد حاکمیت در درون کشور، تابع ساختار معیوبی است که در کشور ما از نوعی از فروپاشی اقتصادی رو تجربه می‌کنیم که تنها بخشی از تأثیرات اون تابع تحریم‌های خارجی بوده و بیشتر ناشی از فساد نادین شده در کشور، مدیریت کاملا نادرست و مثلا وجود یک طبقه نوکیسه سرمایه‌داری که رانتخار و قاچاقچی هستند در واقع. این ساختار خیلی با رفع تحریم‌ها یا به اصطلاح تعامل با آمریکا مشکلش حل نخواهد شد، بلکه تا حدودی میشه تعدیل بشه یا فرصت‌هایی به اصطلاح وجود بیاد که از فشارها کم بشه، ولی اصل قضیه معطوف به مسائل داخلی ماست که همونطوری که قبلا هم در پاسخ به دوستان دیگه گفتم خیلی این روابط با آمریکا و عدم روابط با آمریکا تأثیر تعیین کننده در این قضیه نخواهد داشت، چرا که مثلا یک کشوری مثل کوبا بیش از 60 تا حدود 70 سالی که تحریم‌های کمرشکن تر از ما رو داره تحمل میکنه، ولی در اونجا نفساد نادین شده است، حوزه درمان و بهداشت و آموزش بالاترین استانداردهای جهانی رو داره و
ایدالت توزیعی در این کشور وجود داره و مردم هم خیلی عصبانی نیستن از حاکمیتشون، ولی در کشور ما با اون منابع عظیم، با اون حالا مثلا فروش نفت ما کاهش پیدا کرده، ولی مثلا در دوره آقای احمدی نژاد یا حتی دوره اول آقای روحانی ما درآمدهای نجومی از نفت گران و منابع انرژی و منابع پتروشیمی و اینا داشتیم، ولی در اون موقع بسا تغییرات چندانی در معیشت مردم و رفاه مردم ایجاد نشد. متاسفانه اون بورژوازی و اون بسا چیز تجاری مالی حاکم بر اقتصاد ایران طوریه که چه بسا ما در رونق باشیم چه در بسا فشار همچنان بر طبل منافع و خودخواهی خود میکوبه و هیچ چیز بسا بازدارندهی هم جلوش وجود نداره. ولی در مجموع اینو میشه پیش بینی کرد که اگه روابط ایران و آمریکا از تنشاش کاسته بشه و یک شرایط معمولی پیدا کنه، یک سری فرصت ها برای اقتصاد ایران و برون رفت از این شرایط فعلی ایجاد میشه که تا حدودی خب تأثیر داره در زیست اجتماعی مردم، ولی نه اون تأثیر تعیین کننده. و همونطور که گفتم مشکلات ما در این حوزه، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی بیشتر مشکلات ساختاری و درونی است. آقای
چابکی عزیز سوال کردن. با درود آقای زارید، خسته نباشید. نظر شما درباره تدوین برنامه 5 ساله به رهبری حزب کمونیست چین با چشم‌انداز توسعه همه‌جانبه در آینده چیست؟ با احترام.
البته باید بگم که چون این برنامه بیشتر حول مثلا بحران نظام سرمایه‌داری و انتخابات آمریکا و تأثیر انتخابات بر این مناسبات جهانی و ایرانه، خیلی اجازه دهید به مسائل داخلی چین نپردازیم، چون اصل بحث میتونه تحت تاثیر قرار بده. ولی در مجموع من نظر مثبتی به برنامه 5 ساله به رهبری حزب کمونیست که در کنگره آخر به تدوین شد دارم، چرا که این برنامه به اصطلاح اقتصاد کلان چین رو بیش از اون که وابسته به مثلا مناسبات خارجی بکنه، معطوف به اصطلاح درونی و شرایط داخلی و مصرف داخلی میکنه و این یک استقلال و یک مسئولیتی به این کشور و ساختار میده که در شرایط بورانی مثل همین بورانایی که اخیراً پیش اومده، تحریمایی که مرتب اعمال میشه و اینا، خب میتونه بازدارندگی ایجاد کنه. و همین که مثلا خود چین با 1.4 میلیارد نفر وقتی اقتصاد متکی به تولید و مصرف داخلی و رشد اقتصادی در این چارچوب داشته باشه، همین که به اصطلاح به جای اینکه مثلا تکنولوژی ماشین نمیدونم صنایع دیگه رو از کشورهای دیگه وارد کنه، متکی به خود کشور و تولیدات داخلی خودش میشه و تا حدودی میتونه به اساس سر پای خودش قرص و محکم وایسته، برای اینکه در آینده نزدیک، در دهه آینده به عنوان بزرگترین هژمون بین المللی ایفای نقش کنه. مرسی.
خانم خرمی عزیز سوال کردن. آیا ساده اندیشی نیست که فکر کنیم بایدن از در صلح با ایران در خواهد آمد؟ جنگ های خاورمیانه و رشد تروریست و داعش در کارنامه هیلاری کلینتون نقطه سیاهی است و معاون بایدن در واقع نماینده هیلاری کلینتون و جناب اوست. در ضمن در بخشی از رأس سرمایه‌داری نولیبرالیست شکست خورده از یابی می شود و دنبال راه حل هستند. این انتخابات نشان از این جنگ خشن بین این دو جناس. آیا فکر نمی کنید سرانجام این دو جناب با هم میباید راه حل مشترکی ارائه دهند. اول اینکه اصولا ساده اندیشی است در واقع. اگه فکر کنیم بایدن به دنبال صلح با ایران بدون هیچ پیش‌شرطی، یا اینکه به صدا مسائل به صورت ریشه‌ای داره دگرگون میشه، نه اینطوری نیست. بایدن حتی اگه به برجام هم برگرده با شرایط جدیدی برمیگرده و خود اون تحریم ها و اون شرایطی که تو این 4 سال شکل گرفته، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ عینی، مثالی رو به دنبال داره و مشکلاتی رو به دنبال داره که حتی یک دولت مترقی تر از ترامپ هم به راحتی نمیتونه اونو پشت سر بذاره و نیاز به یک زمان طولانی تری خواهد داشت. و اینکه طرف مقابل که جمهوری اسلامی باشه تا کجا حاضره بسلا با منافع اونا همراهی کنه که اونا هم در همون معاملاتی که دارن توافق و تفاهمی که احتمالاً میتونن به هم بسلا بهش برسن بتونه کاری انجام بده. این که جنگ های خاورمیانه و تروریسم داعش وقت به پای کلینتون بنویسیم از اساس یک اشتباه است. اصولا تروریسم مدرن اسلامگرا قدمتی حدود 40 خورده سال داره و از جنگ های داخلی افغانستان شروع میشه، از موقعی که به کمک آمریکا، اروپا، عربستان سعودی و پاکستان و مجموعه اقماریون و حتی جمهوری اسلامی علیه دولت دموکراتیک افغانستان گروه های جهادی مسلح تسلی نمیدونم تدارکاتشون و منابع مالی واسه شون شکل گرفت، اسلحه های مدرن بهشون داده شد، اینا از اونجا روش کردن، القاعده نمیدونم طالبان بعدن و همین گروه های جهادی، یعنی بنیاد جهادگرایی مدرن در واقع از زمان جنگ های افغانستان به شکل کنونی، و یعنی قبلش هم بود، مثلا در این مجموعه های کوچکی در کشمیر و نمیدونم جای دیگه بودن، ولی به صورت امروزین که اینطوری تاثیرگذار در مناسبات منطقه‌ای هستن از زمان جنگ‌های افغانستان بوده که هم دولت‌های دموکرات هم نمی‌دونم دولت‌های جمهوری‌خواه همگی توی این قضیه نقش داشتن. و اصولا جنگ یکی از خصوصیت‌های امپریالیسمه، جنگ سنجاق شده است با امپریالیسم. این امپریالیسم میخواد کلینتون نمایندگی کنه، میخواد جو بایدن نمایندگی کنه، میخواد نمیدونم ترامپ نمایندگی کنه، میخواد اوباما نمایندگی کنه یا هر کس دیگه. چون اگه نگاه کنیم این جنگ ها بسلا خارج از اینکه کدوم حزب بسلا بسر قدرت بوده همیشه اتفاق افتاده. اگر هم میبینیم که در چند سال گذشته در دوره ترامپ جنگ جدیدی اتفاق نیفتاده، نه به خاطر تمایل ترامپ به صلح بوده، بلکه به خاطر این بوده که آمریکا دچار یک بحران اقتصادی شد که خیلی از این عوامل این بحران ریشه در راه انداختن جنگ در افغانستان و عراق داشت. چندین هزار میلیارد دلار مالیات دهندگان آمریکایی در این جنگ‌های بی‌نتیجه و به حساب بی‌ثبات کننده در منطقه که نه دموکراسی هدف اون بود، نه نمی‌دونم فرض کنیم صلح جهانی هدف اون بود، انجام شده بود. بنابراین آمریکایی‌ها افکار عمومیشون نمیدونم حتی ساختار سیاسیشون هم در شرایط فعلی مهیای مثلا بروز جنگ یا نمیدونم اقدام به جنگ به صورت گسترده مثل جنگ عراق یا جنگ افغانستان نیست. بنابراین من فکر میکنم که
این مسئله فراتر از کلینتون یا بایدن و یا این افراد و بیشتر یک چیزی است که در حوزه یک ساختار تعیین شده و تعریف شده باید به اون نگاه کرد. بعد اینکه بخشی از سرمایه‌داری تابع شکست نولیبرالیسم امروز به دنبال راه حل هستن، بله، اصلا یکی از دلایلی که ترامپ به سال رئیس جمهور شد در سال 2016 یکی از دلایلش دقیقا همین بود، چون افول هژمونی آمریکا در حال اتفاق افتادن بود، بحران سرمایه‌داری هر لحظه تشدیدتر می‌شد، با خاطر همون انتقال مشاغل از آمریکا به طرف چین و هند و وسایر کشورهای اقتصادی نوظهور، نارضایتی در طبقه کارگر بیکار شده وسایر آمریکایی بروز کرده بود و ترامپ مسئول این شرایط بود در واقع، وگرنه ترامپ از حداقل‌های منطق سیاسی و نمی‌دونم درک سیاسی هم عاجز بود، یک شومن بود، یک تاجر دغل‌باز بود، که ولی خب به هر حال این که چطوری به اصطلاح تأیید کنه اون بماند، اون موضوعی جداست، ولی اصولا نه اندیشمند بود، نه نمیدونم سیاستمدار زیرکی بود، نه چیزی، نه، این مسئول اون افول هژمونی بود که اینو وقتی اومد با شعار بازگشت به اصطلاح مشاغل با آمریکا یا اول آمریکا، با شعار اول آمریکا، این راه رو به اصطلاح ساختار سیاسی آمریکا به اصطلاح دنبال کرد که جلوی افول هژمونی رو بگیره. ولی تو این 4 سال هم دولت پنهان، هم طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی درون آمریکا به این نتیجه رسیدن که افول هژمونی نه تنها جلوش گرفته نشد، بلکه تشدید هم شد، منجر به انزوای سیاسی ژئوپلیتیک آمریکا در بین حتی متحدین اروپایی خودش هم شد و هزینه های سنگینی رو واسه ساختار آمریکا ایجاد کرد، چنانچه در همین انتخابات چند روز قبل از این انتخابات اگر اخبار دنبال کرده باشید، در آخرین نظارات کمپینی ترامپ به صراحت میگه که 3 تا کشور دنبال شکست منن، چین، ایران، آلمان. برای اولین بار به صراحت از آلمان اسم میبره. چرا؟ چون در هفته آخر منتهی به انتخابات ظاهراً تماس‌های از طرف مرکل با قدرتمندان آمریکایی در هر دو حزب گرفته شده بود که به نمایندگی از اتحادیه اروپا هشدارهایی در مورد تداوم مثلا دوره دوم ترامپ رو منتقل میکرد که ما تحمل نخواهیم کرد مثلا این قاعده رو، و اگر که ایشان مثلا در دور دوم رئیس جمهوری مثلا باشه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم، مثلا رفتن به سمت چین و حوزه‌های دیگه. و یکی از دلایلی که ترامپ آلمان مشخصا اسورد به خاطر همین تحرکات انگلا مرکر بود که از طرف اتحادیه اروپا به نوعی پیام‌های خیلی واضح و آشکاری رو به دولت پنهان و قدرتمندان آمریکایی رسوند. اینکه این دو جناح با هم به راه حل مشترکی میرسن، این دو جناح همیشه به راه حل مشترک میرسن. در مورد مثال داخلی نگاه کنید، در مورد بودجه نگاه کنید، در مورد نمیدونم تقابل با چین نگاه کنید، در مورد تقابل با ایران نگاه کنید، در مورد نزدیکی با عربستان و نمیدونم اسرائیل نگاه کنید، اینا تفاهم کلان رو دارن. اگر اختلافاتی هست، اختلافات موضعی است و اختلافات شکلیه، ولی در اصل قضیه هیچگاه اختلافات اساسی با هم دیگه نداشتن و نخواهند داشت. این دو جناح در واقع دو بازوی یک ساختاری هستند که
یعنی دو روی یک سکه واحدی هستن، طوری نیست که ما احساس کنیم دو جناح متخاصمن، مثل جناح مثلا نیروی کار با نیروی سرمایه مثلا، نه اینطوری نیست. این دو جناح، دو حزب، نمیدونم دو تا نیروی سیاسی، دو تا نیروی سیاسی مشترک هستن با شیوه های کاری مختلف و متفاوت. رقابت ها هم رقابت ها در چارچوب نظام سرمایه‌داری است و در چارچوب دموکراسی بورژوایی است که خیلی نباید به اینا دل خوش کرد. جناب
رضایی عزیز فرمودن بایدن در آستانه پیروزی است، ترامپ شکست خورده مثل بیمار زخمی است. آیا میتوان انتظار داشت که ترامپ در ماه‌های باقی مانده از ریاستش جنگی را بر علیه ایران راه اندازی کند و یا با ایجاد تحریم‌های جدید مدت‌دار بر علیه ایران بایدن هم نتواند آن را در دو سال اول ریاست جمهوریش لغو کند؟ موضوع دوتاست. در مورد اینکه یک جنگ آغاز کنه، اصولا هیچ رئیس جمهوری سر خود نمیتونه در ساختار آمریکا جنگ را بندازه. جنگ و صلح موضوعش خیلی فراتر از رئیس جمهور یا حتی حزب حاکم بر به اصطلاح قوه مجریه است. جنگ صلح طوری که حتی اگر رئیس جمهور بخواد حمله کنه، فرمان حمله هم بده، پنتاگون از استقلالی برخوردار، استقلال نه به معنی این که بگم مترقی، استقلال یعنی این که مثلا قدرتمندانی فراحزبی مثلا در پنتاگون مثلا هدایت میکنن که به راحتی مخالفت میکنه با فرمان جنگی که مثلا اونا به نتیجه نرسیده باشند که لازمه و مثلا نظر ساختاره که مثلا یک جنگ را اندازی کنن. نه، من فکر نمی کنم ترامپ اصلا این امکان داشته باشه که یک جنگ علیه ایران را بندازه در این دو ماه باقی مانده، چون این در آمریکا اینقدر مشکلات داخلی الان وجود داره که به نظرم ما باید بیشتر به این بپردازیم که در این دو ماه آینده در آمریکا این منازعات به سمت خشونت و نمیدونم درگیری های مثلا شدید و غیر قابل کنترل میره یا نه، یعنی بیشتر درگیر مسائل داخلی خودشون هستن. اما در مورد تحریم ها و تشدید تحریم ها، این معتمد که هست، حتی میشه به یقینم وسلا گفت که ترامپ در این دو ماه نهایت استفاده رو میکنه تا هر اونچه که فکر میکنه هنوز میتونه وسلا قوانین تحریمی علیه ایران وسلا چیز کنه انجام بده رو انجام میده، در این شکی نکنید. به خاطر اینکه همونطوری که خودتونم فرمودید، به خاطر اینکه دست بایدن رو به لحاظ حقوقی و قانونی در خیلی مسائل ببنده که به راحتی نتونه وسط سیاست خارجی در مورد ایران تغییر بده. و من فکر میکنم که تحریم‌های جدیدی و آمریکا در این دو ماه اعمال خواهد کرد دولت ترامپ و از حالا هم باید انتظار اینو داشت و انتظاری است که تقریبا نزدیک به خانم خرمی عزیز فرمودن آیا رویکرد نگاه به بازار داخلی که جناح ترامپ در واقع در مقابل نولیبرالیست و جهانی سازی در پیش گرفت اساسا رویکرد درستری نیست، فارغ از سیوهای خاص سرمایه‌داری آمریکا که فقط به منافع خود می‌نگرند؟ خب اینجا موضوع براحتی نمیشه یک جواب بله داد یا یک جواب نه داد، چون همزمان تابع یک دوگانه بله و نه است. در واقع این که کشورها به این نتیجه رسیدن که نولیبرالیسم و اون جهانی شدن اقتصاد آسیب زننده است به مثلا زیست اجتماعی طبقات کارگری، طبقات پایین جامعه، دستورات و توصیه های صندوق بین الملل پور و بانک جهانی واقعا ویرانگره، شکی در این نیست. ولی ترامپ
از زاویه مثلا بورژوازی ملی به دنبال این قضیه نبود. ترامپ همون نو لیبرالیسم رو میخواست، همون موازنه ها و همون معادلات نو لیبرالیسم در حوزه اقتصاد میخواست با مشخصه ملی که در اینجا میتونیم تعریف کنیم به نو فاشیسم. یعنی اقتصاد مثلا مد نظر ترامپ اقتصادی بود که ما اگر منافعمون کم مثلا تامین بشه قاعده بازی رو به هم میزنیم و طوری با توجه به قدرت هژمونیکی که داشتن طوری فضا و برنامه رو تقسیم میکنیم که خودمون رو به کشورهای دیگه و ساختارهای دیگه تعمیل کنیم. یعنی مثلا به چین، چون تراز بازرگانیش با چین مثلا پایین تر بود، خارج از اون معادلات اقتصادی، اون چیزی که اصلا نظام سرمایه‌داری بر اساس اون بنا شده، عرضه و تقاضا، اومد گفتش که نه، یا باید مثلا از من سویا خریدتون از من دو برابر کنید، یا اینکه روی کالاهای شما من تحریم و تعرفه مثلا 25% اعمال میکنن. یعنی یک زور زورگویی در حوزه اقتصاد جهانی بود. این رویکرد ملی نیست، این رویکرد شبه فاشیستی یا همون نو فاشیست نیست که قبلا هم تجربه شده مثلا در جهان، در مثلا تجارب تاریخی، و این کاملا ضد ملی و ضد صلح جهانی و اقتصاد جهانی است و اینو نمیشه به دید نولیبرالیسمی دونست که ما از اون حرف میزنیم. بله، اگر سیستمی در جهان چیز بشه، همونطوری که مثلا پکتی، توماس پکتی در بررسی اقتصاد در قرن 21 میگه، و اینکه به اصطلاح معیارها چطوری دگرگون شده، اداره توزیعی چطوری دستخوش بی‌ثباتی شده، کاهش مالیات‌ها تأثیر مثبتی که در رشد اقتصادی نداشته هیچ، بلکه مانع رشد هم شده، و مثال میزنه مثلا 40 سال پیش که مالیات 80% بر سرمایه‌های بزرگ اعمال میشد، رشد اقتصادی مثلا 4-5% اروپا یا آمریکا تجربه میکرد، ولی امروز که مالیات ها کاهش به زیر مثلا 25% تا 15% کاهش پیدا کرده، در واقع رشد اقتصادی تو بهترین شرایط 1-2% دارن تجربه میکنن. پس بنابراین این ملیگرایی یا ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ به دید نظام مثلا مرحله نو لیبرالیستی در نظام سرمایه‌داری نبود، بلکه در واقع به دید نو فاشیستی چهره دیگه از نظام نو لیبرالی. آقای امینی فرموندن سیاست خارجی بایدن تفاوت فاحشی با ترامپ نخواهد داشت. بله دوست عزیز، مطمئنن سیاست فاحش نخواهد داشت، بلکه میشه البته گفت در بعضی اوضاع یک تغییر شیوه یا تغییر سیاسی رو شاید خواهیم بود، ولی این تغییرات تغییرات بنیادی نیستن. یعنی اینطوری مثال بزنم به صورت مشخص، ترامپ با اتحادیه اروپا خیلی درگیر شد، وسط منازعات بسیار تندی رو با رهبران اتحادیه اروپا و امثال مثلا مکرون و انگلا مرکل و دیگران پیش اومد، ولی خب بایدن این کار رو نمیده. بایدن سعی میکنه که به بسای اتحادیه اروپا نزدیک میشه و تا حدودی اون بسای روابط مخدوش شده رو دوباره ترمیم کنه، اما در مورد مثلا چین و روسیه این اتفاق نخواهد افتاد. اصلا دعوای امروز ترامپ با چین ریشه در دوره اوباما داره. در دور اول ریاست جمهوری اوباما در تعیین استراتژی کلان مثلا ایالات متحده مشخص شد که باید تمرکز از حوزه خاورمیانه به حوزه اقیانوس آرام مثلا برگردون، چرا که رقیب اصلی دیگه دشمن اصلی در واقع چین است و از همون موقع مثلا تدارک این جنگ تجاری و تنش با چین گذاشته شد. دوره بایدن هم همین مسیر، حالا کنتر یکم تونتر، اوناش دیگه چیزای شکلیه، همچنان به همین سمت خواهد رفت. به خاطر همین هم است که چینیا در مورد اینکه ترامپ پیروز بشه یا بایدن خیلی مثلا حساسیت به خرج میده. البته یکم روسیه موضوعش فرق میکنه، چون روسیه یک سری مناسبات بین پوتین و ترامپ، مناسبات شخصی که بود، تا حدودی بعضی موقع یک سری همسویه‌ای میتونستن پیدا کنن، ولی در مجموع هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. فقط شل کن صف کن ها یکم دگرگون میشه که تصمیم رو بر کجا گردن کی صف تر کنن یا بر گردن کی شل تر کنن.
با درود و خسته نباشید به تمامی دوستان و رفقای حاضر در این جلسه امشب و همچنین ادمین برنامه خانم فروغ اسد که زحمت بسیاری کشیدن. از همه شما ممنونم، تشکر میکنم و اینکه وقت گذاشتید و چند ساعت در این جلسه شرکت داشتید و مسائلی که مطرح شد رو دنبال کردید، سپاسگزارم. اما بخوام یک جمع‌بندی کوتاه از مسئله کنم، این است که ما امروز یک انتخاباتی داشتیم در آمریکا که به خلاف انتخابات‌های دیگر در تمامی جهان یک وجه جهانی داره، در واقع ملی نیست تنها، چرا که آمریکا به عنوان بزرگترین هژمون بین‌المللی هر اتفاقی که در ساختار سیاسی این کشور انجام بشه تأثیر بسیاری بر مناسبات جهانی، مناسبات منطقه‌ای و حتی مناسبات ملی کشورهای پیرامونی خواهد داشت و همین دلیل انتخابات آمریکا از اهمیت خاصی برخورداره و بسیاری از جوامع و کشورها، حتی مردم و سیاستمداران، بیش از انتخابات داخلی خودشون توجه ویژه به انتخابات آمریکا میکنن. حالا در مورد ایران که این مسئله من فکر کنم اصلا بیش از بقیه دنیا بود، تا جایی که اگر از من سوال کنن بیشترین جایی که حساسیت نسبت به انتخابات آمریکا داشت و پیگیری میکرد، به صراحت میگم جامعه ایران بود. جامعه ایران بود به چند دلیل. یکی این که با توجه به تشدید تنش‌های بین ایران و وسط آمریکا در قالب تضاد منافع، تضادهای ایدئولوژیک، نمیدونم درگیری‌های منطقه‌ای و اصولاً جایگاه دو تا ساختار سیاسی حاکم، موجب شده بود که خب تا آستانه جنگ پیش برن، تحریم‌های روزمره و کمرشکن اعمال بشه، نظم اقتصادی مثلا جمهوری اسلامی و جامعه ایرانی در هم مثلا ریخته بشه و این روی معیشت و زندگی و زیست اجتماعی مردم ایران هم تأثیر بسیار مخربی داشت. به همین دلیل موضوع انتخابات آمریکا و اینکه آیا اعتمادن وسا در آینده فضا تغییر خواهد کرد، اهمیت بسیار زیاد داشت. چنانچه حتی اینو در بازارهای مالی خودمون هم میتونیم ببینیم. روز چهارشنبه با توجه به اینکه نتایج اولیه ناشی از این بود که ترامپ وسا داره پیروز میشه، ارز قیمت دلار تا 31,000 تومان دوباره بالا رفت. بعد از عصر که خبرهای جدیدی اومد که روند مثلا شمارش آرا تغییر کرد به خاطر مثلا آرای پستی و آرای زودهنگام و اینا و این تصور مثلا شکل گرفت که بایدن داره پیروز میشه، همون عصر روز چهارشنبه باز موازی با سقوط 2,000 تومانی دلار تا نزدیک 29,000 تومان بودیم. روز پنج شنبه در ایران با توجه به اینکه دیگه روند تا حدودی مشخص شده بود و اینکه بایدن در آستانه پیروزی به اصطلاح قرار گرفته بود، دلار به کانال 26,000 تومان وارد شد. طلا اومد پایین، نمیدونم بازار سهام دچار نوسانات بزرگی شد و اینا. به خاطر این خب انتخابات آمریکا انتخاباتی است که در واقع مد نظر تمام جوامع است، حتی اروپاییان هم تو این چند روز به صورت خیلی مثلا حساس این انتخابات دنبال میکردن و حتی مثالی رو مطرح کردن که تو شرایط معمولی احتمالاً خارج از عرف دیپلماتیک بود. به همین دلیل من معتقدم که این انتخابات دو تا وجه مختلف داره، یکی به لحاظ داخلی جامعه آمریکا، یکی دیگه مناسبات بین‌المللی. اون چی که امروز با توجه به شیوه اون رأی‌گیری و مناقشاتی که حول آرا انجام شده و ترامپ به صراحت از تقلب صحبت میکنه، شکایت های حقوقی و نمیدونم هوادارانش در بسیاری از مناطق دارن کم کم میان تو خیابون و خودش هم داره دامن میزنه به این وضعیت، من فکر میکنم در جامعه آمریکا این دو قطبی که هست نه تنها به اصطلاح ترمیم نمیشه که تشدید هم خواهد شد و حتی امکان داره که به سمت خشونت هایی بره که فعلا قابل پیش بینی نیست، فقط میشه گمان زنی کرد. ولی در این که جامعه دو قطبی مثلا تضادش تشدید میشه، در این تردیدی نخواهیم داشت، چون پایگاه های طبقاتی اجتماعی این دوتا نیرو، هرچند که دوتا نیروی جناهای نظام سرمایه‌داری هستند، ولی به لحاظ مثال مختلف، مثال اجتماعی، مثال زنان، مثال فرهنگی، مثال نژادی، نمیدونم مثال تضاد بین اقلیت ها و خیلی مثال دیگه، این مسئله در آمریکا خیلی سخت دیگه جمع خواهد شد. و به خلاف این که خیلی ها میان و اظهار نظر میکنند که اینم به راحتی میگذره، نمیدونم دموکراسی آمریکایی اینقدر قدرتمنده که این چیزا رو پوشش میده، به نظرم یک خلاف واقعگوییه. بله امکان داره که به اصطلاح مدیریت کنن و مشکل رو به صورت اورژانسی هم حتی حل کنن، ولی اصل تضادهای درون جامعه چیز نمیشه، جمع نمیشه. بنابراین من معتقدم که چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ خارجی با یک سری تحولاتی در آینده مواجهیم که در بنیان موضوع تغییر اساسی ایجاد نمیکنه، ولی تاثیرگذاریش خیلی زیاده. به همین دلیل هنوز باید نشست و به اصطلاح دید که آینده این تحولات و به اصطلاح رخدادهایی که امروز در آمریکا میگذره چه تأثیراتی بر خود جامعه آمریکایی و چه تأثیراتی بر حوزه ژئوپلیتیک جهانی و مناسبات جهانی خواهد داشت. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز و بار دیگر در اینجا وظیفه خودم میدونم که از رفیق عزیز راله تارانی به خاطر از دست دادن پدر بزرگوارشان به صدا ابراز همدردی کنم با رفیقمان و مثل یک رفیق بگویم که شکیبا باش که این نیز بگذرد. همه ما این رنج ها رو تجربه کردیم، همه این درد ها رو تجربه کردیم و ناچاریم که مثلا از رنج ها گذر کنیم تا هم خود به آرامش برسیم و هم اطرافیانمون رو به آرامش برسونیم. امیدوارم شکیبایی برات و بتونید که به صدا این درد رو تحمل کنید. مرسی، متشکرم. قربان شما، شب همگی شما خوش و ممنون از حضورتان.
ضمن تشکر از رفیق اردشیر عزیز و همه عزیزانی که در برنامه جمعه 16 آبان حضور و مشارکت داشتند، اعلام میکنیم که برنامه جمعه آینده عنوانش خواهد بود برای جهانی عادلانه تر و مهمان عزیز برنامه ما رفیقمون مهدی ابراهیمزاده خواهند بود. ایشون مسئول روابط بین الملل حزب چپ ایران فدایان خلق هستند. تا هفته بعد با آرزوی بهترین ها.